أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم
إنما
تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بعضی از سوال هایی که مربوط به آیات گذشته این سوره مبارکه تحریم بود این است که بالاخره این سوگند وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه سوگندی بود؟ آیا از سنخ هنس حلف بود؟ نبود؟ ظاهرش این است که در کتاب های آیات الاحکام هیچ تعرضی نسبت به این آیه که این مربوط به یمین است نشده، یعنی نه فاضل سوری نه فاضل مقداد نه مرحوم اردبیلی نه مسالک اینها که عهده‌دار بیان آیات الاحکامن این آیه را در باب یمین ذکر نکردند. مطلب دیگر آن است که درباره یمین چند تا آیه در قرآن کریم هست که احکام اونها کاملا مشخص است. در سوره مبارکه بقره این است که ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. خدا را معرض کارهاتون قرار ندید، در هر کاری بی خود سوگند یاد نکنید. اگر این کار را نکردید به تقوا و پرهیزکاری میرسید. مثل آیه نبع که اینجا اکن فاسقون به نبهن فتبینو ان تصیبو، یعنی مبادا اینجا مبادا بی تقوایی کنید. اینجا برای این که به بر و نیکویی برسید و اصلاح بین مردم را به عهده بگیرید از سوگند یاد کردن به نام خدا بپرهیزید. در هر چیزی خدا را معرض قسمتون قرار ندهید. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، برای این که به بر و تقوا برسید. این دلیل نفی است نه منفی. بعد آیه 225 فمن لا یأخذکم الله باللغو فی ایمانکم، همانطوری که لغو ایمان لسانی اثر ندارد ایمان لسانی هم اثر ندارد. لا یأخذکم الله باللغو فی ایمانکم، چه این که لغو در ایمان هم اثر ندارد، یعنی ایمان زبانی. ولیکن یأخذکم بما کسبت قلوبکم والله غفور حلیم. تو سوره مبارک مائده این را بازتر و روشنتر بیان کردن. آیه 89 سوره مبارک مائده که یمین و خلاف یمین که کفار دارد اون را هم بازگو کردن. فرمودن لا یأخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یأخذکم بما عقدتم الایمان، اون یمینی که شما گره بستید با قلبتون اون یمین معیار است. ولکن یأخذکم بما عقدتم الایمان، اونگاه فکفارته اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر و رغبه فمن لم یجد صیام و ثلاثة ایام ذلک کفارت و ایمانکم اذا حلفتم و احفظوا ایمانکم کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون. مستحضرید بعضی از کارها کفارشون مد و طعام است یا کمتر یا بیشتر، بعضی از کارها کفارش اطعام و مسکین است. اونجا که کفارش طعام و مسکین است اونجا اگر پول گندم را بدهد کافی است، زیرا کفاره طعام است نه اطعام. اما اونجا کفاره اطعام است، مثل اطعام و 60 مسکین یعنی کفاره روزه است، اینجا اگر پول بده کافی نیست، مگر اینکه اطمینان داشته باشه که این آقا این پول رو لباس نمیگیره، کرایه منزل نمیده، خرجای دیگه نمیکنه، حتما این پول را هزینه غذا میکنه، وگرنه کافی نیست. اونجا که کفاره اطعام است یه تکلیف است، اونجا که کفاره مد و طعام است تکلیف دیگه است. در کفاره سوگند و کفارتو اطعام و عشرت 10 نفر را حتما بسیر بکنه، لباس بده کافی نیست، پول بده کافی نیست، چون طعام کفاره نیست تا بگه من پول گندم دادم. در جریان زکات فطر و مانند آن اونجا اطعام معیار نیست، کفارات دیگر که اطعام معیار نیست، اگر پول گندم بده کافی است. اما کفاره روزه که اطعام و 60 مسکین هست، کفاره حنسه یمین که اطعام و 10 مساکین است، حتما باید مستمند را سیر کند. پس اگر پول بده یا لباس بده یا هزینه های دیگه بده کافی نیست. خب در این آیه 89 هم سخن از این است که اگر کسی سوگند یاد کرد و خلاف کرد باید کفاره پردازد. در اون آیه قبلی که فرمود خدا را عرضتن لأیمانکم قرار ندید، مشابه این هم هست که خدای سبحان هر آدم پرسوگندی را محبوب نمی دارد، یعنی اصلا هیچ انسان پرسوگندی را دوست ندارد. آیه 10 سوره قلم این است: لا توت کل حلاف مهین. هی سوگند یاد بکنه، پرسوگند است، آدم مهینم هست، مهانت دارد، ذلت هم دارد. خب این اجمال از یمین در قرآن کریم است، اما در اینجا اصلا سخن از یمین نیست. در آیه که مطرح، آیه اول سوره مبارکه تحریم که در باره حضرت هست، فرمود یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، اینجا سخن از یمین نیست که حضرت سوگند یاد کرده باشد که این کار را نکنه. تبتقی مرزات از واجب، یه چیزی را حالا یا اون غذا را بر خودت حرام کردی، هیچ هدف الهی تو کار نیست، برای خوشایند بعضی از همسرها که مزاحمت نشن، یا ترک تسری به مانند آن نسبت به بعضی از همسرهای دیگر. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، که تبتقی مرضات ازواجک. یه وقت است که یه کاری است که برای رفاه دنیا آسوده تر است، برای او بهتره، این یمین منعقد می شود. یه وقت است که رضای خداست که اون یقینا یمین منعقد می شود. اما یمینه که هیچ اثر دنیایی و نفع دنیایی برای آدم نداره، یه همچه یمینی منعقد نمی شود. حالا او رو ببینیم. یا ایها النبی لم تحرموا ما احل الله لك، نظیر اف الله لك لسان لسان تحبیب است. چرا خودت به زحمت می اندازی؟ اون اف الله انکه که قبلا بحث شد اونم همینطور بودی. فرمود چرا این کار کردی؟ حرمت الهی که نیست، خودت چرا به زحمت انداختی؟ نظیر اف الله انکه لب از انتلهم، چرا به اینها اجازه دادی؟ خودت رو به زحمت انداختی، چرا این کار میکنی؟ این لسان لسان تحبیب است، نشانشته که مصدر است به افل ده و انگ. بنابراین کار خلاف شرع اصلا نبود. یک سوگند شرعی که خلافش کفاره داشته باشد اصلا نبود. این دو ببینیم فقه درباره این چه میگوید. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك که تبتغی مرضات ازواجک، هیچ غرض نداشتی، اونم برای تأمین رضایت این زنها. حالا درباره این زنها هم خصوصیاتی هم که بود بعضی گذشت، بعضی از اونها رو حالا ذکر بکنیم تا معلوم بشه که جلب رضایت این گونه از همسرها هم هیچ حسنی ندارد، نه حسن دنیا دارد نه حسن آخرت. گاهی انسان جلب رضایت همسر بکند برای اینکه او زحمت کشیده است، شفایی در منزل است. گاهی این همسرهایی که خدا مستقیما دارد، این تتوبا الی الله فقط سقط قلوبکما، خدا به پیغمبر نمیفرماد به اینها بگو، خود خدا فرماد به اینکه قلبا شما منحرف شد. بالاخره دیگه شما برای تأمین رضایت اینها چرا خودت به زحمت میاندازی؟ حالا اینها رو بحث فقهیش هم عرض میکنی. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجه، اونم این ازواج. بعد در این آیه اول هیچ سخن از جمین نیست، بعد خطاب به توده مردم که اگر شما کاری همی که سوگند یاد کردید راه حل باز است، قد فرض الله، یعنی لازم است این کار را بکنید، چون این جمین یمین فقهی نیست که. قد فرض الله، نه احل الله، قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم. اینجور سوگندها را حتما باید بشکنید. والله مولاکم و هو العلیم الحکیم. الان چند تا مطلب رو باید بگیم. اینکه این زنها کیا هستن؟ یک، چرا مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه فرمود که این سریست که به بعضی از همسرها فرمود؟ این دو، حالا تا برسیم به اون سوالات بعدی. در جریان همسرها تو سوره مبارکه احزاب بعضی از احکامش گذشت، بعضی از احکام دیگر این است. میبینید بیوتات فرق میکند. بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم طوری بود که بالاخره و صد الابواب الا بیت، تمام درها بسته شد، در خود پیغمبر و در به طرف مسجد باز بود که میتوانست رحمت بکنم. این بیت بیت کریم است. بالاخره همسران پیغمبر امهات المؤمنینن و ازدواج با اینها بعد از پیغمبر حرام است. نه تنها ازواجه و امهاتهم حاکم بر ادله حرمت ازدواج به زوج است به توسعه موضوع، بلکه تصریحا آیات دیگر هم هست. فهاهون امران، یکی از راه تحکیم دلیل بر دلیل، دیگر است از راه توسعه موضوع، یکی هم تصریح. اما اون اولی دارد حرمت علیکم و امهاتکم، بعد آیه دیگر دارد یا ازواجه و امهاتهم، این ازواجه و امهاتهم حاکم بر حرمت علیکم و امهاتکم است به توسعه موضوع. پس یحرم علی الامه ازدواج ازواج النبی، روی حکومت آیه دوم بر آیه اول به توسعه موضوع. اگر حرمت علیکم امهاتکم یک، یعنی یک، و ازواجه امهاتهم دو، یعنی دو، آیه دوم حاکم بر آیه اول است به توسعه موضوع و نتیجه شمع حرمت ازدواج همسران پیغمبر. اما دلیل دیگر که فبراهن تن که از واجه او بعدی ابدا صریحا نهی کرده دیگه، چون عده دهنکجی کردن گفتن پیامبر که مرد ما با همسرانش ازدواج بکنیم، این صریحا آمده براهن تن که از واجه او من بعدی ابدا. اون دیگه احتیاج به این تحلیل فقهی ندارد که آیه دوم حاکم بر آیه اول باشد به توسعه موضوع. اون به صورت روشن فرمود که همسران پیغمبر بعض او بر شما حرام. خب این مقامی است در این بیت. با این مقام چجور قرآن آیه نازل می شود که به اینها بگو بیرون نیایید، اوزار به هم نزنید، فتنه نکنید؟ این من میشه خبری است دیگر. شما آیه 32 سوره مبارکه احزاب را با آیه بعد ملاحظه فرمایید. یه وقت است انسان با آدم عادی میگه مبوده بری تو خیابون شلوغ بکنی، کف خیابون فتنه کنی. خب این جا دارد، اما به بیت مرجعی بگنی مبوده بری این کار را بکنی، این منوش یه فتنه سردار دیگه. یا نساء النبی لستن که اهدین من نساء این تغییتون فلا سخزن بالغول فیتمع لذی فی قلبه مرزل و قول لغول المعروف ها و غرن فی بیوت کنده تو خوناتون بشنید و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقیمن السلات و آتین زکات، مبادا از خونه ها بیرون بیایید و کف خیابون فتنه کنید. و این چیه؟ این یه اسراری بود که حضرت پیش بینی میکرد به اینا گفت دیگه. هیچ مرجعی به عیالش میگه مبادا بعد از برگ من بیای خیابون فتنه کنی؟ این منوش خبریست دیگر. اینا اسراریست که ذات اقدس اله به پیغمبر فبود بگوش اینا بگو بگو بگو، اینا یه همچه فتنهی در کار دارن. وگرنه این همسرا امهات المؤمنین و در ورای حجاب هم امت با اینا تماس میگرفت، با جلال و شکوه با اینا رفتار میکرد. خدا وحی بفرستد که به اینها بگوید که بعد از من مبادا بیاید تو خیابان فتنه کنی، اینا میشه خبریست دیگر. به زنهای دیگر که اینجور سفارش نمیکرد که کجا به زنهای دیگر فرمود تو خونهاتون بشینید فتنه نکنی، اینا میشه خبریست دیگر. اینه که مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه تو حدیث نقل کرد، برای همین بود گاهی به سراها میگفتن، گاهی مخصوصا به این دو نفر میگفتن که جریان هست امیر اینه، وحی الهی هست، حکم الهی هست، مبادا پدرانتون بگید، مبادا فتنه کنید. اینا منوش فتنه در سر داشتند که حضرت اینجور پشت سر هم میفرمود. وگرنه اینجور خدا بفرماد تو خونهاتون بشینید و قرن فی بیوت کنه ولا تبرج نتبر، این منوش همچی. این خطر پیش بینی میشد. اول اینا گفتن بله معذاله، اینا با اینکه این کار کردن و وجود مبارکی هست زمین هم در جنگ جمل بهش گفت خدا بهت گفته یا نگفته که نیا بیرون. یعنی احتجاجاتی بود که حضرت در جنگ جمل به همین زن گفته دیگه. بس کل نفمایوت لافی بیوت کنده، آی این بیت بیت رحمت است، بیت بیت قرآن است، بیت بیت وحی است، آبروی این بیت نبری، همین دیگه. اما جریان بلایت هست امیر خب مستحضرید بودتون باری که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم تمام قد برای قدیر سرمایه گذاری کرده. ما مشابه این کار را فقط درباره توحید داریم، درباره توحید اونم نه تو این عالم. برابر سوره مبارکه اعراف ذات اقدس اله تمام قد خود را نشون داد به مردم که من خدا شما هستم یا نیستم، اولین و آخرین. حالا کجا بود؟ و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو ربکم. حالا کجاست؟ یقینا ما اگر یه قدر غفلت رو برداریم یادمون میاد کجاست، چون دیگه دو تا دلیل در آیه بعد هست. و ما این کارو کردیم که بعد شما نگید ما غافل بودیم یا محیط بد تربیت شدیم، این سرمایه رو ما به شما دادیم. مبادا کسی بگه که من خانواده شرک و بیدین تربیت شدم یا محیط بیدین زندگی کردم. انتقول انما اشرک غفلا اشرک آبا اونا، اینا نبود، اینجور فقط مال خدا بود. و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا، بعد شما این کار رو کردیم، مبادا این که بگید ما در محیط کفر تربیت شدیم یا پدران ما و مادران ما مسلمان نبودن. یعنی الان اگر شما بخواهید یادتون بیایید بیادتون میاد، یه همچاله بیست. غیر از ذات اقدس اله که توحید را جهانی معرفی کرد، ما جای سراغ نداریم مگر صحنه قدیر دیگر. خب خود مکه، خود اینا جای مهم بود دیگر، همه یک جا جمع نبودن که. بعضی در مدینه بودن، بعضی مدینه قبل بودن، بعضی مدینه بعد بودن، بعضی در منا بودن، بعضی عرفات بودن. هیچ جا به این وسعت قدیر نبود. در اون وسعت قدیر که همه حاضران را از نقاط مختلف جمع کرد، وجود معرفی حضرت تمام قد گفت که من کنتم مولا فهذا علی المولا. اول اقرار گرفت الست اولا بکم انفسکم، بعد این آیه سوره مبارکه احزاب رو خوندن، چون داره النبی اولا بالمؤمنین و انفسهم دیگه. بعد فرمود من کنتم مولا فهذا علی المولا. ما دیگه دومی نداریم در اسلام اینجور که. این برای اهمیت مسئله است و کل اسلام هم به همین وابسته است و کل اسلام به شمشیر کسی وابسته است که ضربت و علیه یوم الخندق افضل. این عزیزانی که میگن دعا کنید ما شهید میشیم، میگم دعا میکنیم اون چه خیر است خدا به دستش رو بدن. خب خیلی از افرادن که فتحشون بالاتر از شهادتشونه. شهادت خب مقام خوبی است، اما بالاتر از شهادت فتح هست دیگر. خب برای ما ضروری، مذهب ما ضرورت دینه. برای ما چون مذهب ما همون دین ماست. حالا بیگانه حساب دیگری دارد. الان اگه کسی معاذالله جریان قدیر رو منکر بشه، همون ارتداد دیگه. برای ما ضروری مذهب ما ضروری دین ما است. یعنی کسی این رو منکر بشه، مثل قرآن رو منکر شده دیگه. دیگران خب حالا چون نخواستن نشد، حجت برشد تمام نشد، یا قدرت دست دیگران بود. اگر کتاب‌های فقهی فقها و اینها نگاه کنید، میبینید که علمای دست اول و دوم و سوم دارن که گاهی نام مبارک امام صادق سلام الله علیه در ردیف علمای دست سوم و چهارم میکنن، که جعفر ابن محمد هم اینجور گفته. برای بیچاره ها که دسترسی ندارن، هیچ راهی ندارن. ببین الان کلینی برای ما خیلی محترمه دیگه، هم علم و عمل و قداست و تفسیر و برای ما خیلی. این قاضی عبدالجبار همدانی مارین اسدآباد همدانه، این معاصر کلینیه، این قبل از هزار ساله. این 20 جلد کتاب نوشته به نام المغنی که 6 جلدش در دسترس نیست. اون 14 جلدش در دسترس مکرر چاپ شد. این صریحاً، یعنی صریحاً با دلالات مطابقه در همون جلد 20 میگوید علی ابن ابی طالب در جریان مباهله نبود. مثل که الان به کسی بگه روز نیست. خب اونا که گرفتار خوندن این کتاب هستن دیگه چه توقعی داره؟ اون مدرک غیر از این ندارن. اگر کسی عالمان آمدن با شیعه باشه بعد بشه بعده دیگه. اگر کسی معاذالله شیعه بیختیست که از همون اول مستضعف بود آمد برش روشن نشد، اما این بر او ثابت شد که پیغمبر گفته، خدا گفته در قرآن، بله دیگه. اگر از همون اول ثابت نشده باشه دیگه مستضعفه. غرض اینه که افرادی که همتای کلینی هست، معاصر کلینی هست، بیشتر از کلینی کتاب دارن، قدرت هم دست اینها بود، پول هم دست اینها بود، این صریحاً میگوید علی ابن ابی طالب تو مباهله نبود. خب اون سنیا بیچاره از کی یاد بگیرن؟ از این کتاب ها فراوان دارن اونها، خیلی از اینها مستضعفن. غرض این است که اینجور سفارش کردن، هیچ مرجع تقلیدی به همسرش سفارش نمی کند که مبادا بعد از من بیای خیابون فتنه کنی. این چه لسانی است؟ معلومه فتنه ای را در سر داشتن که حضرت باخبر بود دیگه. خب و قرن فی بیوت کنه و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و مانند آن. بس این صحنه بود. جریان هست امیر هم که بالکل آمده اینجا کرده. اینی که عرض بکنیم ما از خدا خیر میخواهیم، شهادت بود توبه لنا و حسن مآب، فتح بود هم توبه لنا. سر این که گاهی فتح بالاتر از شهادت است، همین جریان هست امیر سلام الله علیه دیگه، ضربت و غلجه یوم الخندر تعدل و عبا. خب حضرت شهید هم شد، نهج البلاغه هم دارد. این تعدل و عبادت ثقلی نیست، اما اون روزی که عمرو ابن عبد ود، ود یکی از بت‌های معروف اونها بود که در زمان نوح هم بود، همینطور سالیان متمادی این نام بود، بود تا عصر اینها هم این نام داشتن، ود و یعوق و یعوث، اینا اسمای بت‌هایی است که در زمان نوح بود. ما عبدالله داریم، اونا عبدود داشتن. این عمرو ابن عبدود که آمد اگر خدای دا کرده پیروز می شد، رسول خدا و همه اینا رو شهید می کرد، بساط اسلام جمع می شد. با اون شمشیر این اسلام محفوظ موند. اون ضربت و غلیه یوم الخندر تعدل و عبادت از ثقلین، حتی شهادت خود هست امیرم در کنار این سفره است. برای این که اگه اسلام این نمونده بود شهادتی در کار نبود. بنابراین گاهی میشه فتح به مراتب بالاتر از شهادت است. یک ضربت کل اسلام رو حفظ کرد دیگر. اومد اونا که از نزدیک زبان مطهر حضرت میدیدن، از خود حضرت امیر نقل شد که همینجور میگفت لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا سیف الا ذوالفقار. این رو زیر لب زمزمه میکرد. خب بنابراین درباره فتح هست امیر اینجور بود دیگر، و ما از ذالک آمدن این کار کردن. خدا غریق رحمت کنه علامه امینی را، خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی. این فهمت خواب اینا همشهری بودن، هم درس بودن، هم بحث بودن، مکرر امینی میرفت خدمتشون. گفت یه وقت آیا امینی آمد، من خواستم بهش بگم اینقدر تندروی نکنید، اینجوری که شما قلم میزنید آبروی برای اینا باقی نذاشتید. مرحوم علامه فرمود که یه کسی آمده بود به مرحوم امینی بگرد، چون مرحوم امینی که بود کتاب هم فراوان بود، و اون آقا که آمد بهشون سفارش بکنه بعضی از کتاب ها رو ورق زد و خداحافظی کرد میخواست بره. مرحوم آقای امینی فرمود که برای چی آمدی؟ گفت آمدم به شما عرض کنم که اینقدر تندروی نکنید. بعد این کتاب ها رو خوندم دیدم حق با شماست، برای اینکه اینا اینقدر بی ادبن، اینقدر وقیحن، اینقدر بدتاکن که قلم شما میخواد. یه بار دیگه مرمای طباطبایی بودن به اینکه ایشون که آمدن، مرمای امینی گفت من هر فضیلتی که درباره هست امیر یافتم یقین دارم این را درباره دیگرانم هست. بعد برمیگردم اینم بره برای او هم جعل کردن. خب این سنی بیچاره چی رو بفهمه؟ شما کدوم فضیلتی بر اهل بیت است که بهترش بر اونا جعل نکردن؟ دسترسی نداره. غرض اینکه این صحنه ها بود. اگر مرحوم مفید این رو بلوان راز ذکر میکند، برای اینکه هیچ حجتی بر اینها، هیچ دلیلی بهانه‌ای برای این دو نفر نباشد. خود پیغمبر مکرر ذکر کرد این آیه سوره مبارکه احزاب نشون میدهد که مکرر در مکرر تصریحاً تلویحاً به اینا گفتن بد خبری هست، مبادا شما کف خیابون بیایید، مبادا این کارو بکنید. در جریان اینکه حضرت با دست خود کسی رو کشتن یا نکشتن، البته فی الجمله نقل شده است، اما قرآن وقتی پیغمبر رو به عنوان رحمت للعالمین ذکر میکند و از طرف مظهر تام رحمت خداست و رحمت خدا سابقه بر غضب اوست، بیش از غضب او و پیش از غضب اوست، لذا حضرت بالمباشره قتلی کمتر داشتن ولی خیلی کم، با اینکه حضرت بیش از دیگران در معرض تهاجم بودن، چون او فرمانده بود تمام حمله ها متوجه اون حضرت بود. وجود بارک هست امیر دور میزد در جریان جنگ احد و مبادا کسی به اطراف حضرت برد، ولی تمام حمله ها متوجه پیغمبر بود دیگه، سران دیگه که او را از پا در بیاره، ولی ما از آلک حضرت کسی رو نمیکشت. و خود حضرت امیرم سلام الله علیه هم اونطور نبود که هر کسی رو که با حمرکت او رو تعقیب کند. این رو به قبلن هم برزتون رسید که مرحوم صدور رضوان الله تعالی تو اون امالیشون نقل کنند که به حضرت امیر گفتن شما یل میدان جنگید، یه سلحشور که این اسب باری و اسب سواری سوار نمیشه، اسب رزم اسب رزم است، اسب باری برای کشیدن بار امکانات هم که هست، الان خلیفه مسلمینید، یه اسب تندرو تهیه کنید، این اسب جنگ نیست. مرحوم صدور رضوان الله علیه نقل میکند که حضرت فرمود من اسب تندرو نمیخوام، ولی من که فرار نمیکنم، کسی هم که فرار کرد من رو تعقیب نمی کنم. این علیست، این علیست. برای پسر این علی میبینید چه کار که نمی کنم. خیلی حرفه، این مشرک است، آمده منه بکشه، دید نتونست فرار کرده، من دو قدم او رو تعقیب نمی کنم. کی مثل این بوده؟ شما میدید کشورهای دیگه هم مثل همین هم دیگه، از سانتانی و سامانی و سلجوقی و 500 سال عباسی ها و از بغداد تا مر، از مر همه دید بوده. یه وجب خاک به نام اینا نیست دیگر، این اربعین، این عظمت، اینا یه حساب کتابی است دیگه. این فکر میمونه. بالاخره عرض کنم که در بحث یمین سوگند در اسلام که اینا عهد و یمین و نذر مطرح است، مرحوم محقق در متن شرایع رو حتما، یعنی حتما جواهر را حتما، یعنی حتما، حالا کتابای فقهی رو هم دیدی تا بالاخره حالا که مسئله فقهی مطرح شد روشن بشه دیگه. مرحوم محقق در متن شرایع دارد که یمین انما تنعقد علی المستقبل به شرط ان یکون واجبا یک او مندوبند و او ترک قبیحن سه، او ترک مکروهن چهار، او علا مباهن که یتساوا فعله و ترکه پنج، او یکون البرو ارجح این شش. کاری که نه تنها خیر دنیا و آخرت ندارد، برای شما زحمت است. این تو جزء این شش رفتار نیست که خودت به زحمت میندازی برای چی؟ عایشه راضی بشه، حفصه راضی بشه، برای چی این کارو میکنی؟ این یمین اصلا منعقد نمیشه. لغو به تحبیب رضایت مردم است، اون لغو هم بازی هاست، اما این برای جلب رضایت کسی است که هیچ اثر نداره داخل. مثل افل له و انکل و ازنده له، خودت به زحمت برای چی انداختی؟ او یکون البر ارجح ولو خالف، اگه اون یمین منعقد شد اسمه به لزمت و کفاره، ولو حلف علا ترک ذالکه لم ینعقد و لم یلزم و کفاره، مثل ان یحلف لزوجته الا یتزوجه، قسم بخوره که من دیگه با کسی ازدواج نمی کنم. آقا چرا خود به زحمت می اندازی؟ چرا یه حلالی رو بر خودت حرام میکنی؟ او لایت سر را، من با هیچ کنیزی ازدواج نمی کنم، بعد از شما هیچ کسی نمی گیرم، خب چرا این کار بکنی؟ او تحلف یا زن اینجور قسم بخورد که من بعد از مرگ شما اصلا با کسی ازدواج نمی کنم، خب چرا خود به زحمت می دازی؟ این قسم منعقد نمی شه؟ خب چرا به زحمت می دازی خودت برای قبر چی آخر؟ آیا فایده دینی باید داشته باشد دیگر؟ ولا تنعقد على فعل الغير، پس بمشه اصل این یمین پای ندارد. حضرت فرمود خب چرا خود به زحمت میندازی؟ آخه برای رضایت کی؟ یه وقت است برای رضایت انسان شایسته، خب بله، یا اگه اصل هست خب برای چی قسم خوردی نخوری؟ یا برای رضایت یه همچه زنی خب برای چی این کار کردی؟ تتمش رو چون روایاتش تو جواهر هست فرق بخونی میشه الله. الحمدلله.